أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. Çün Sûre-i Mübareke Taha ve Sûre-i Mübareke Meryem در مکه نازل شد و مطالب اصلی سور مکی اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق است. اول مسئله توحید را اجمالا مطرح فرمودند، بعد درباره نمونه از نبوت عام سخن فرمودند تا بحث های اصول دین را تکمیل کنند. فرمودند به اینکه این کتاب از طرف کسی است که حقیقت جهان در اختیار اوست. کسی که حقیقت جهان در اختیار اوست، او همونطوری که رب جهان است، رب انسان هم هست. و انسان از اون جهت یک موجود متفکر و مختار و قانونمند است، مقنن قوانین انسانی هم باید الله باشد، برای اینکه اون که آفرید باید بپروراند. این تنزیلاً برهان آن است که ذات اقدس اله باید مربی باشد. بعد فرمود کل جهان را او بر اساس رحمت اداره می کند. این بیان نورانی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است و همچنین از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شده است که پایه های چهارگانه عرش خدا همین تسبیحات اربعه است. دیگر هر گونه توهم تشبیه و تجسیم و تجسد زدوده می شود. فرمود چون کلمات اسلامی چهار تاست: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. عرش خدا هم چهار پای دارد. پس معلوم شد سخن از پایه های فلزی و چوبی و همثال ذلک نیست. الرحمنو علی العرش استوا. استوا یعنی نسبتش به جمیع اشیاء علی السواست، یعنی خدای سبحان با توحید، با تسبیح، با تکبیر، با تحمید در جهان را اداره میکند. اشیاء اله ماسوای خدا ناقصن، محتاج به مکملن. اون مکملم فقط خداست بلا غیر، و اون مکمل هم باید منزه از هر نقص باشد. برای اینکه اگر خودش ناقص باشد که ناقص مشکل ناقص را حل نمی کند، محتاج مشکل محتاج را حل نمی کند. پس او باید مسبح و منزه و مقدس از هر نقص و عیب باشد. و چون نیاز جهان را و انسان را برطرف می کند و در برابر هر رفع نیاز و هر احسانی باید سپاسگزاری کرد، پس او حمید مطلق است. چرا الحمدلله؟ برای اینکه همه نعم هستی را او دارد می دهد. خب من امه باید حمد کرد. چرا او مسبح است؟ برای اینکه اگر او محتاج بود که نمی توانست حاجت ماسوا را برطرف کند. چرا فقط او را تحمید و تسبیح بکنیم؟ بلکه غیر از او کسی دیگر نیست. چرا او را باید تکبیر بگوییم؟ برای اینکه او کوچک نیست، من کل شیء اکبر نیست، برای اینکه اکبر من ان یوسف است. این دو روایتی که در بعضی از سالهای گذشته طبق نقل مرحوم صاحب وسائل رضوان الله این دو روایت رو خوندیم، در کتاب صلات در باب ذکر در معنای الله اکبر یه باب مرحوم صاحب وسائل افتتاح عنوان کرده. در اون باب از امام سلام الله علیه سوال میکنن که الله اکبر یعنی چی؟ یا در یک روایت خود حضرت سلام الله علیه از راوی سوال میکند که الله اکبر یعنی چی؟ عرض میکنند که الله اکبر من کل شی. فرمود شما این رو اکبر تفسیری گرفتی، شیعی گرفتی، اشیا هستند کبیرن و خدا میشود اکبر. مگر غیر از خدا چیزی هست که کبیر باشد تا خدا اکبر از او باشد؟ اکان سمت شیعون. خب حالا شما الله اکبر رو به این معنا گرفتید که خدا از آسمان و زمین اکبر است. خب اون وقتی که آسمان و زمین نبود، الله اکبر نبود یا بود؟ یعنی الله اخیراً اکبر شده یا در ازل اکبر بود؟ اگر در ازل اکبر بود، خب در ازل چیزی نبود لا صغیر و کبیر تا خدا اکبر از او باشه. عرض کرد پس چی بگم؟ فرمود نگو الله اکبر من کل شیء. فرمود معنای الله اکبر این است که الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که کسی او را وصف بکند. این دو روایت را که از غرر روایات ماست، مرحوم صاحب وسائل در کتاب صلات در باب ذکر در باب معنای الله اکبر ذکر فرمود. خب اینا که خیال میکنن الله اکبر یعنی خدا از هر چیز بزرگتر است، معنیش اینه که تازگی خدا الله اکبر شد. خب اون وقتی که چیزی نبود، الله اکبر بود یا نبود؟ خب این رو باید اهل بیت میگن. اگه به ذهن کسی نیومد که این دو روایتی که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنند، اینا رو بیگانه ها که نگفتن، که اینا رو اصحاب حضرت فکر میکردن دیگه، شاگردان حضرت بودن که خیال میکنن الله اکبر یا الله اکبر هم کل شی. فرمود خب حالا اخیرا اینجور شد، قبل از اینکه شی باشه چی؟ مگه چیزی در اونجا هست تا خدا از او بزرگتر باشه؟ بنابراین او در ازل اکبر بود، در لایزال هم اکبر است. در ازل سبوه بود، در لایزال هم سبوه است. در ازل محمود بود، در لایزال هم محمود است. و در ازل لا اله الا الله بود، در لایزال هم همین است. این پایه های چهارگانه باعث پیدایش عرش است. و اگر گفته شد قلب المؤمن عرش الرحمن، چون قلب مؤمنم با تسبیحات اربعه دارد دور میزند، وگرنه اون قلبی که در او خیلی از چیزها باشد دیگه قلب مؤمن نیست. سابقا حرمت این الفاظ محفوظ بود، حرمت این عناوین محفوظ بود. بزرگان در کتابهاشون داشتن حکمت عرشیه. این حکمت عرشی نه یعنی مطلب عمیق است، مطلب بلند است. خب هر مطلب عمیق رو نمی گفتن حکمت عرشی. اون مطلبی که ذات اقدس اله به خود اونها القا کرده باشه و جزء فناوری و نوآوری این شخص باشد یک، چون قلب المؤمن عرش الرحمن است دو، این حکیم یا این فقیه یا این اصولی از این مطلب عمیق یاد میکرد، میگفت حکمت عرشیه سه. الان شما میرید هر مطلب بلند یه برو دیگری گفته باشه، آدم بگه یک معنی عرشی است. خب به شما چی؟ اون مطلب بلند رو اون کسی که قلب المؤمن عرش الرحمن او درک کرده، شما عرش رو هم رو نقل میکنید. اگر قلب عرش رحمان باشد، باید که چهار پایش کلمات اربعه باشه. اگر کلمات اربعه و تسبیحات اربعه اساس قلب او بود، چنین قلبی میشه عرش الرحمن. اونگاه مطالبی که ذات اقدس اله به این قلب القا میکند میشود حکمت عرشی. پس الرحمنو علی العرش استوا. و چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلیفه تام و مظهر اسم اعظم ذات اقدس اله است و الله علی العرش استوا بما انه الرحمن، وجود مبارک پیغمبر هم همینطور است، شده رحمت للعالمین. اگر رحمت للعالمین است، اون مسئله لعلک باخعون مستمر است، لا تذهب نفسک علیهم حسرات مستمر است، بالمؤمنین رؤوف رحیم مستمر است، حریص علیکم مستمر است، برای اینکه خاصیت رحمت اینه. اما اون معنا که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مثلا اینقدر روی پا می ایستاد که پاش رم کرد، یعنی مثلا فشار می آورد بر خودش روی یک پا می ایستاد، اون شاید درست نباشد. البته در اثر زیاد ایستادن ممکن است پا متورم بشود، بعد انسان روی سینه پا بیستد به تعبیر سیدن استاد رضوان الله، اما از اول بخواد به خودش سخت بگیرد به عنوان ریاضت غیر دستوری، اون روا نیست. ولی خب خیلی روزه گرفتن، خیلی نماز گذاشتن، اونها ممکنه مصداق داشته باشه، اما کار غیر معقول منسوب نیست. اگرچه اونچه اضافه ذکر به فاعل باشد معنای خاص خودش دارد، یعنی ذکر الله عبده اکبر من ذکر العبد اياه، اما اگر نه اضافه ذکر و الله اضافه مفعول باشد، یعنی اگر چنانچه شما نماز را به عنوان ذکر اقامه کردید که اقم الصلاه لذکری، اون روح نماز از بدن نماز بالاتر است، چون فرمود اقم الصلاه لذکری. اگر کسی صلاتش بدون ذکر بود، ساهی از صلات بود، این نه اضافه به فاعل را دارد نه اضافه مفعول را. اونجا که فرمود اقم الصلاه لذکری، این شخص که این چنین نیست تا بشه ذکر الله اضافه فعل و مفعول، مصدر مفعول. و اگر چون که اضافه مصدر به فاعل باشه، این مشروط به ذکر انسان است، فرمود این تذکرونی از کرک، فذکرونی از کرکو، ذکر خدا که ذکر به فاعل اضافه می شود، ذکر الله اکبر من ذکر العبد ایاهو. پس اگر کسی ساهی از صلات بود، این ذکر الله درباره او صادق نیست، نه از باب اضافه مصدر به فاعل، نه از باب اضافه مصدر به مفعول. خب الرحمن علی العرش استوا و قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین بود، جزاب برای همه که فرمود انا و علیان ابابا هذه الامه، این نگرانی رو داشت. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر کل ما سوا ملک و ملک خداست، معلوم بشود بین که عرش خدا پایه چوبی ندارد، من که چوب و فلز و همه اینها رو بعدن خدا خلق کرد. خدا روی عرش، روی مقام فرمان روایی به عنوان الرحمن مستوی و مستولی و سلطان بود و شروع کرد به خلق کردن. خب بعدن اجرام را آفرید، بعدن اشیا را آفرید، دیگه نمیشه یه تختی فرض کرد که از چوب یا غیر چوب باشه. که خود این آیه دلیل است برای اینکه این عرش، عرش فقام مقام فرمان روایی است. خصوصیتش را اون دو تا روایت نورانی که یکی در همه این موسوعی کلمات اعظم که به برکت انقلاب خونهای پاک شهدا بعد از انقلاب نوشته شده، این 14 جلدی که موسوعی کلمات رسول اعظم صلی الله علیه و سلم است، در اینجا جمع آوری شده. اهل سنت این کار رو کردن، کلمات حضرت رو جمع کردن از طریق خودشون. هم برای ما شیعه ها کلمات حضرت از طریق خودمون به صورت موسوعه دائره المعارف 14 جلدی اخیرا چاپ شد. در اینجا وجود بارک حضرت فرمود به این که کلمات الهی تسبیحات اربعه 4 تاست، لذا عرش 4 پایی دارد. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم همین معنا رسیده است. خب از خود آیه با این تحلیل به کمک آیه روایات برمی آید، برای اینکه کل ما سوا را خدا خلق کرده. اگر کل ما سوا را خدا خلق کرده، پس عرش و عرش تخته یا فلز و امثال ذلک نیست دیگه، چون فلز و تخت و اینها بعدا خلق شده. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى. اون برای مقام تدبیر است، مقام مدبر بودن است، چون ربوبیت بعد از خالقیت است. وگرنه اصل این که ذات اقدس اله بخواهد خلق بکند، اون قبل از خلقت آسمان و زمین است. هر جا سخن از ربوبیت است، بعد از خلقت است. اینجا چون خلقت را اول ذکر فرمود، ربوبیت را بعد ذکر کرده. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا الرحمن و علی العرش استوا. اینجا هم همین کار را کرده، منتها این که فرمود استوا برای اینکه اون عرض و سما مال اوست. اگر عرض و سما مال اوست، به نسبتش به جمعی عرض و سما عرض سواست، معلوم شد تختش دیگه چوبی و فلزی و همسار زالک نیست دیگه. خب مطلب دیگه این که اسمای حسنای ذات اقدس اله رو ما چگونه بفهمیم. فرمود الله لا اله الا هو و له الاسماء الحسنا. این اسماء الحسنا، الاسماء که جمع محلا و الف لام است و به صورت مبتدا است و مبتدای مؤخر است، مفید حصر است، برای اینکه له مقدم شده برای افاده حصر. مشکل مردم حجاز این بود که اینا چون مشرک بودن، کلماتی که داشتن کلمات تجسمی تجسدی به مانند اون بود. الفاظی که ملحدان و مشرکان و مادیین به کار می بردن، این الفاظ برای معانی محسوس و مادی وضع شده بود. سمع، بصر، دیدن، آمدن، گفتن، عالم شدن، ادراک کردن، جزا دادن، همه این کلمات مدلول مادی دارد. وقتی دین آمده، اینها را درباره ذات اقدس اله به کار برد. اینا به چند گروه تقسیم شدن. اونا که نپذیرفتن که از حوزه دین خارجن. اونا که پذیرفتن و پیرو به اهل بیت بودن علیه السلام به مقصد رسیدن. اونا که پذیرفتن و پیرو نبودن به 2 گروه تقسیم شدن. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه وقتی وارد ایران شدن، در مرز مرو و طوس مستقر شدن، اونجا دیگه شده حوزه علمیه. هر جا امام زمان باشد، حوزه علمی اونجاست. اون روز که وجود مبارک امام باقر صادق سلام الله علیه و در مدینه بودن، امام زمان اونجا بود و حوزه علمی مدینه بود. وقتی هم که وجود مبارک هست امیر قبلا به عراق آمدن، حوزه علمی مستقر شد در کوفه و امثال کوفه. وقتی وجود مبارک امام رضا به مرو آمدن، اینجا شده حوزه علمیه. اون روز مسائل رسمی همین مسائل کلامی و اعتقادی بود، بخشی هم مربوط به فقه و اینها بود. یعنی این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود انما العلم ثلاثه، و همچنین امام صادق سلام الله علیه که فرمود انما العلم ثلاثه آیه محکمه فریضه عادله و سنت قائمه، این در خراسان در مد در حضور امام هشتم رسمی بود. این رشته هایی بود که بعضی ها تو آیه محکمه کار میکردن، بعضی تو فریضه عادله، بعضی تو سنت قائمه، که حالا اون روایت میخونیم. مشرکان که نپذیرفتن و اینا خیال میکردن که وقتی گفتن الله و الرحمن شده شرک. مشرکان به یکدیگر میگفتن که این کسی که مدعی نبوت است ما را از شرک برحذر میدارد، خودش معاذ الله مشرکانه حرف میزند، گاهی میگه الله گاهی میگه الرحمن. آیه نازل شد که قرد الله عبید الرحمن ایم ما تد ولا اسماء الحسنا، شرک نیست، این هم اسمای حسنای اون حقیقت واحد محض. پس اونایی که نپذیرفتن از حوزه بحث بیرونن، اونایی که پذیرفتند و گفتن معاذ الله حسبنا کتاب الله، اینا به دو گروه انحرافی تقسیم شدن. اونایی که پذیرفتند و گفتن حسبنا الثقلان الکتاب و الاتر، فرقه ناجیه شدن که حرف اونها مشخص است که چیه. اونایی که اهل بیت رو رها کردن، یه عده گرفتار شدن، این الفاظ رو به همین معانی ظاهری حمل کردن، مبتلا به تشبیه شدن، مجسمه در آمدند و مانند اون. خدا سمیع است، خدا بصیر است، یا خدا نازل می کند، دانن فی علوهی، نازل می شود در شب جمعه، همین معنای جسمانی معنا کردن، شدن مشبهه، مجسمه و مانند. اونها که دیدن این با جسمیت سازگار نیست، گفتن ما این الفاظ رو به کار میبریم و چه کار داریم، معانیش چیه؟ معانیش رو تفویض میکنیم به خدا، علمش رو به اهلش واگذار میکنیم. ما نمیدونیم معنای سمیع و بصیر چیست، ولی معنای سمیع و بصیر به همین معناست که او میفهمد. چگونه میفهمد؟ سم یعنی چه، بصر یعنی چه، علم یعنی چه، قدرت یعنی چه، نمیدونیم. او قادر است یعنی عاجز نیست، او عالم است یعنی جاهل نیست، همین. اما علم خدا، قدرت خدا، سم و بصر خدا چیست ما نمیدونیم. این تفویض است، تنزیه است که با تعطیل همراه است. گروه سوم آمدن گفتن به این که ما این کلمات رو میفهمیم، معنای ثبوتیش رو میفهمیم، معنای سلبیش رو میفهمیم، تلفیقی از اثبات و نفی داریم. بیان ذالک این است که اینها به راهنمای ائمه علیهم السلام به این نتیجه رسیدن که این الفاظ برای ارواح معانی یا مفاهیم عامه وضع شد. مثلا میزان، مسئله قلم، مسئله چراغ، مصباح و امثال ذالک از همین قبیل است. گاهی نمونه هایش تو روایات هست. اون روزی که بشر مصباح را، سراج را وضع کرد، هرگز قمر، شمس و قمر را نمی گفتن سراج الله و سراج المنیر یا قمر کذا و کذا. سراج بشر اولی همین بود که یه مقداری چوبها را شب می سوزندن، از شعله این هیزوم ها استفاده می کردن، چراغشون همین بود. کم کم پیه و امثال زاره رو بخار بردن، کم کم تکامل پیدا کرد، به صورت شم در آمد، کم کم به صورت فانوس در آمد، کم کم به صورت چراغ گلسوز و لامپا و اینا در آمد، بعد شده برق. سلاح هم همینطور است. اون اوائل مهمترین سلاحی که اول بر چوب بود، کم کم شمشیر بود، کم کم زره بود، کم کم سپر بود، الان شده بمب اتم. این کلمه سلاح، این کلمه سراج، این کلمه مصباح، این کلمه میزان، مگه ترازویی که بشر اولی داشت نظیر ترازوهای فعلی است؟ این کلمه قلم، اون نیهایی که به کار می‌بردن با قلم خود نویس فعلی یا امثال ذالک که فرق فراوان دارد. آیا لفظ برای مصداق وضع شد یا طبق رهنمود ائمه علیهم السلام لفظ برای مفهوم وضع می شود؟ یک، مفهوم در بر مصداق منطبق می شود. دو، لفظ با مصداق کار نداره، لفظ با مفهوم کار داره. اگر مصداق مادی است، اگر مصداق تفاوت پیدا کرده، تدرج پیدا کرده، مفهوم شدت و ضعف پیدا نکرده. مفهوم مفهومه. قلم یعنی وسیله نوشتن، چراغ یعنی وسیله روشن کردن، ترازو یعنی وسیله سنجیدن. یه روز با قفهان و امثال ذالک بود، الان با دستگاه های مدرنه. چراغ یه وقتی جور دیگه بود، سلاح یه وقتی جور دیگه بود. پس مطلب اولی است که لفظ برای مفهوم است نه برای مصداق. دوم آن است که مفهوم بر مصداق منطبق است. سخن از استعمال نیست، سخن از حقیقت و مجاز نیست. لفظ مادامی که در مفهوم استعمال می شود حقیقت، لفظی که در مصداق به کار نمی برند که. مصداق هر گونه تحولی پیدا کند آسیبی به اون مفهوم عام نمیرساند. این دو تعبیر دارد، میگن الفاظ برای روح معنا وضع شد یا نه الفاظ برای مفهوم عام وضع شد. اسلام که آمده همین کلمات سمیع، همین کلمات بصیر، همین کلمات علیم قدیر، همین کلمات رایه را دیگه لغتی وضع نکرده، همین ها را درباره الله به کار برده که او خلق میکند، او حرف میزند، او مینویسد. اما سکت بر رب بکم علا نفس رحمه هست، قال الله هست، انزله هست و ماننده. چون این چین است به کم کم فهمودن به اینکه الفاظ برای اون روح معنا یا مفهوم عام وضع شد، مصداق دخالتی ندارد. خصوصیت مصداق عوض می شود، نه اینکه مفهوم کم و زیاد شده باشد. لذا لفظ اگر این الله سمیعون، الله بصیرون حقیقت است، با اینکه بصیرون لا بجاره، سمیعون لا بجاره. این بیانات نورانی هست امی سلام الله علیه است که فرمود فاعلون لا بالحرکه، سمیعون لا بجاره، بصیرون لا بآل و مانندون. همینه، این خصوصیات در مصداق دخیل است نه در مفهوم، و لفظ در مفهوم به کار می رود نه در مصداق. برابر این تحول مصادیق آسیبی به حقیقت بودن استعمال نمی رساند. ممکن است بعضی ها بگویند به این که این مفهومی که وضع شده موضوع له است حتما مفهوم مادی است، بعد در مفهوم غیر مادی به کار رفته با قرینه، کم کم در اثر کثرت استعمال وضع ثانوی پیدا کرده، حقیقت تعینی پیدا کرده و مانند اون. این هم محتمل هست، ولی راه اولی اون. ائمه علیهم السلام فرمودن به این که اگر الفاظ برای ارواح معانی وضع شد و معانی عام وضع شد، ما معنای سم را میفهمیم. معنای میخواد شما اکتناه پیدا کنید. بله، اکتناه صفات باری تعالی ممکن نیست، اما معنای علی، معنای قدیر، معنای سمیع، معنای بصیر، معنای کتبه، معنای قاله، معنای انزله، معنای نزله، همه را ما میفهمیم، هر کسی به اندازه خودش. در بین این آراء سگانه، رأی سوم که مال اهل بیت است، وجود مبارک امام رضا ترجیح داد. همونطوری که در جریان جبر و تفویض فمون جبر باطل است، تفویض باطل است، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اینجا هم فرمودن بگه لا تشبیه ولا تنزیه بل امر بین الامرین. بگید سمیع و بصیر است، یعنی معاذ الله شبیه انسان ها سمیع و بصیر است، که این تشبیه به خدا، خدا به مخلوق است و تجسیم است و باطل. بگید ما هیچی نمیفهمیم، فقط الفاظ رو بکاریم بریم، علمش رو به اهلش واگذار میکنیم. این تنزیه مذمومی است، این تنزیه تعطیلی است. بخواهید اثبات کنید با نفی این حق است، بگید سمیع است، میشنود اما لا به جارهه، حرف میزند اما لا به لسان. همین بیان نورانی هست امیر که فرمود انما قوله فعله لا به صوت یغره ولا به ندا یسمع و مانندان، از همین قبیل است. گوشه از این رو شما در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق در باب مسائل توحیدی اونجا ملاحظه میکنید، صفحه 101 توحید مرحوم صدوق، باب انه عز و جل لیس بلا جسم ولا بصوره، حدیث 12 این است. هشام بن ابراهیم میگوید که قال العباسی قلت له یعنی ابا الحسن، عباسی میگوید من به وجود مبارک امام رضا سلام الله عرض کردم جعلت فداک، امرنی بعض موالی که ان اسألک عن مسألتین، بعضی از دوستان و اولیای شما به من گفتن که من وقتی حضور شما رسیدم شما را از این مطلبی سوال کنم. حضرت امام هشام فرمود که به من هو کی به تو گفت؟ قلت الحسن ابن سهل، چون بالاخره راوی باید سوال باید معلوم بشه که حضرت بدونه که چی رو با جواب بده. حضرت فرمود خب حسن ابن سهل درباره چی سوال کرد؟ فی ای شیء المسئله؟ قال قلت فی التوحید، حسن ابن سهل به من گفت وقتی حضور شما رسیدم درباره توحید ذات اقدس الله از شما سوال بود. مسئله روز خراسان این بود، یعنی یکی از مسائل روز این بود، مسئله امامت هم همچنین. قال و ای شیء من التوحید، خدای سبحان اسماء حسنای فراوانی دارد، این کدوم مسئله رو میخواست سوال بکنه؟ قال یسألک عن الله، حسن ابن سهل به من گفت که از شما بپرسم که آیا خدا جسم است یا جسم نیست؟ یسألک عن الله جسم اولا. قال فقال لی، همین عباسی میگوید وجود مبارک امام رضا به من فرمود ان للناس فی التوحید ثلاثه مذاهب، مردم در خداشناسی سه روش دارند، مذهب و اثبات به تشبیه، یعنی او سمیع است بصیر است همونطور که انسان سمیع و بصیر معاذ الله، این یک. و مذهب و نفیه که خدا سمیع است یعنی کر نیست، خدا بصیر است یعنی کور نیست، خدا قدیر است یعنی عاجز نیست. همین علمش چگونه علم دارد ما به اهلش واگذار بکنیم. و مذهب و اثبات دلا تشبیه، جمع بین همراه این است، سمیع است اما با ابزار و آلات نه، بصیر هست اما با شبکه چشم نه، و مذهب و اثبات بلا تشبیه. بعد فرمود فمذهب الاثبات به تشبیه لا یجوز، این اولی باطل است، و مذهب النفی لا یجوز، دومی هم باطل است، و طریق فی المذهب الثالث اثبات بلا تشبیه، راه سوم این است که بگیم خدا بصیر است اما لا به جاره، سمیع است لا به ابزار به مانند آن. بنابراین راه برای اسمای حسنای الهی جمع بین تشبیه و تنزیه است، نه تشبیه محض نه تنزیه سر. اون تنزیه به تعطیل برمیگردد، خدا علم دارد یعنی این حقیقت پیش او حاضر است اما از سنخ وجود ذهنی و امثال زالش نیست بمانندان. بیان سیدن استاد رضوان الله علیه این رو حقش این بود که به عنوانی بحث فلسفی یا بحث کلامی بمانند اون مطرح بفرمایند، اما الانجا تو ضمن بحث ربایی این رو حتما حتما یعنی حتما کمتر از اون بحث عقلی تفسیری نیست، چون بحث دقیقی دارن. این روایت رو ندیدم اونجا ذکر فرمان، ولی مذاهب سگانه رو ذکر میکنن که بسیاری از اصحاب، بسیاری از تابعین، بسیاری از تابعین تابعین گرفتار مذاهب اول و دوم بودن. این اهل بیتن که مردم رو روشن کردن تشبیه صرف باطل است، تنزیه صرف باطل است، جمع بین هما حق است، نظیر این که جبر باطل است، تفیض باطل است، امر بین الامرین حق است. نه نه نه، چون دارد این که بصیر است یعنی نفی میکند این که جاهل نیست. ان للناس فی توحید ثلاث مذاهب، یعنی موحد هستن اون تو سر روش دارن، اون که میشه الهاد، اگه کسی الله رو معذرالله نفی بکند دیگه موحد نیست. کسانی که موحدن خدا رو به وحدانیت قبول دارن، اسماء حسنای او را با سه مذهب تبیین می کنند، یا تشبیه صرف است یا تنزیه محض است یا تلفیق بین تشبیه و تنزیه است. روایت خود وجود بارک امام هشتم سلام الله علیه هم در صفحه 34 و 35 همین توحید مرحوم صدوق وقتی دارد سخنرانی میکنه ایده تکلم به حاضر کلام این در بعمون فی توحید ایستاده سخنرانی کرده امام هشتم، ثم قال اول عبادت الله معرفته و اصل معرفت الله توحیده و نظام توحید الله نفی صفات ان، یعنی صفات زائد، چرا لشهادت الاغوله ان کل صفتن و موصوفن مخلوق و شهادت کل مخلوقین ان له خالق همین بیانی که در خطبه اول هست امین سلام الله علیه است. بعد فرمود به این که فلیس الله عرف من عرف به تشبیه ذاته ولا ایاه وحد من اکتنهه ولا حقیقته اصاب من مثله ولا بهی صدق من نهاهو، کسی که برای خدا حد قائل بشود، ولا سمد سمدهو من اشار الی ولا ایاهو انا من شبههو ولا لهو تذلل من بعزهو ولا ایاهو اراد من توهمهو کل معروف به نفسهی مصنوع و کل قائم فی سواهو مغلوب. بارها به عرضتون رسید این بیان نورانی هست امام رضا، مشابهش البته نهج البلاغه هست. این به مراتب، به مراتب یعنی به مراتب از اون لا تنقض یقین علمی تر است، عمیق تر است. لا تنقض الیقین را با 6-7 سال درس خوندن میشه فهمید، اما قانون علیت رو شما رو تر بکنید 40-50 تا اشکال نفسگیر جلوی شماست. مگر میشه قانون علیت رو به این آسونی فهمید؟ چجوری تسلسل آدم باطل بکنی؟ اقسام تسلسل چیه؟ براهین صدیقین چیه؟ کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات اوست علت نمیخواد، هر چیزی که هستی او عین ذات اوست علت میخواد. علت یعنی چه؟ اقسام علت یعنی چه؟ به چه دلیل متناهی است؟ اینا نفسگیره. میگید نه تجربه کنید. این مسئله استصحاب را طلبه 5-6 سال درس خون حل میشه، اما شما ببینید شفای الهیات، شفا نمیدونم حرفای اسفار رو هر کسی نمیفهمه. اینا همینجور مونده تو کتاب ها. اگر پیغمبر فر بود، اگر وجود مبارک امام صادق علیه ما آلاف و تحت سرس تلا فرمودن طلب علم فریزه، گفتن چی بخونید؟ گفتن آیه محکمه بخونید، فریزه عادله بخونید، سنت قائمه بخونید. ما گفتیم آیه محکمه فقه اصول، فریضه عادل فقه اصول، سنت قائمان فقه اصول، شده وضعی. خب همینه دیگه، اگه او هم بخواد کسی معنا کنه او هم چندین سال درس بخواد. اون بکه عرفتو که و انت دللتنی علیک چندین سال درس میخواد. ادعیه محجوره، خطب محجوره، خطابها محجوره. این بیان نورانی امام هشتم که فرمود کل قائم فی سواه معلولان، این فاصله علمی فراوان بالاتن قدر یقین با شک دارد یا رفع مالای علمون دارد. تو نهج البلاغه هم البته هست به سن الله یستدل علیه و بالعقوله یعتقد معرفته و بالفطرته تثبت حجته خلق الخلق حجاب بینه و بینهم. میفرماید بین خدا و شما هیچ حجابی نیست مگر خود شما. البته این مسبوق به فرمایش نورانی ابی ابراهیم مکاظم هم هست. ما در حجابهای مادی حاجب داریم و محجوب داریم و محجوب ارن. الان این دیوار بین ما و بین اطراف کسی که پشت دیوار است فاصله است. ما محجوبیم، این دیوار حاجب است، اونا محجوب اند. یا اونها محجوبند، دیوار حاجب است، ما محجوب اند. بین ما و دیگری حاجب فاصله است، اما بین ما و خدا غیر فاصله نیست. حجاب بین ما و خدا خود ما ایم. اون بیان نورانی امام کاظم این است که فقط ستره به غیر ستر مستور و احتجب به غیر حجاب محجوب لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، یعنی بین زید و خدای زید خود زید فاصله است. اگر اون بزرگوار گفت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، همین اینجا وجود داره که امام هشتم فرمود که خلق بین خالق و خودش حجاب است. تا آدم خودش میبینه خب بله محجوبه، خودش نبینه خدای خود را میبینه. خلق الخلقه که این خلق حجاب بینه و بینهم و مباینته ایاهم مفارقته انیتهم و ابتداؤه ایاهم دلیل علی ان لا ابتداء له، چون خالق و کل شی دیگه. اگر الله خالق و کل شی، هر چه مصداق شی است مخلوق اوست. پس دیگه نمیشه فرض کرد تختی باشه و فلزی باشه و چوبی باشه و میخ داشته باشه، برای اینکه اینا شیئن و مخلوق اویان، او قبل از مخلوق بوده. پس قبل از تخت بوده دیگه، قبل از میخ و چوب و نجار و اینها بوده دیگه. تو روایات هم عرش رو معنی کرده که مقام فرمون روایی است، او حامل ندارد، او حاوی ندارد، او مکان ندارد، او زمان ندارد، به مانند آن. والحمد لله رب العالمین.